6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. تعداد رسمی قربانیان بیماری کووید 19 در ایران به 53,000 تن رسید. رئیس سازمان نظام پرستاری در ایران میگوید 60,000 پرستار به کرونا مبتلا شده و 100 تن آنان درگذشتند. جمهوری اسلامی قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد علیه استمرار نقض فاحش حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. درود شنوندگان ارجمند. با اعلام مرگ 212 بیمار کرونایی طی شبان روز گذشته، تعداد قربانیان بیماری کووید 19 در ایران به بیش از 53,000 تن رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت امروز گفت نزدیک به 7,500 تن به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شده و آمار رسمی کل موارد کرونا در کشور شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان اینک به 1,138,000 بالغ شده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، 12 شهر همچنان در وضعیت قرمز و 288 شهرستان در وضعیت نارنجی قرار دارند. آمار رسمی اعلام شده در جمهوری اسلامی مورد تایید چندین نهاد داخلی و بین المللی نیست و گفته می شود تعداد قربانیان و مبتلایان در کشور چند برابر آمار رسمی است. در همین حال رئیس سازمان نظام پرستاری امروز از ابتلای 60,000 پرستار به کرونا و درگذشت حدود 100 تن از این پرستاران گزارش داده است. این در حالی است که معاون پرستاری وزارت بهداشت مریم حضرتی روز گذشته تعداد پرستاران مبتلا به کرونا را 45,000 تن برآورد کرد. رئیس سازمان نظام پرستاری محمد میرزا بیگی در ادامه اظهاراتش کاهش حقوق پرستاران در یک سال گذشته را تایید و بر کمبود نیروی پرستاری در کشور تأکید کرده است. شورای عالی و هیئت مدیره های نظام پرستاری ایران حدود 2 هفته پیش در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ضمن برشمردن مشکلات صنفی پرستاران نسبت به گسترش نارضایتی میان کارکنان این قشر هشدار داده بودند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد در خصوص استمرار نقض شدید و فاحش حقوق بشر در ایران را محکوم کرده، آن را مداخله جویانه و غیر اخلاقی توصیف کرده است. قطعنامه نقض شدید و فاحش حقوق بشر در ایران چهارشنبه به پیشنهاد کانادا در مجمع عمومی ملل متحد با اکثریت آرا به تصویب رسید. سعید خطیبزاده امروز این قطعنامه را فاقد اثر قانونی عنوان کرد، آن را موجب به عبارت وی برچسب زنی سیاسی علیه کشورهای مستقل توصیف نمود. این اظهارات در حالی است که مجمع عمومی ملل متحد در این قطعنامه نسبت به مسائلی از جمله میزان بالای اعدام‌ها، فشار فزاینده علیه اقلیت‌های مذهبی و نقض حقوق زندانیان سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرده است. وزیر خارجه کانادا میگوید باور ندارد سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در اطراف تهران ناشی از خطای انسانی بوده است. همکارمان الهیه روانشاد.
فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر امور خارجه کانادا تنها ساعتی پس از انتشار گزارش یک نهاد مستقل کانادایی درباره سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی به وسیله 2 موشک پدافند هوایی سپاه از باور نداشتن خطای انسانی در انهدام این هواپیما گفته است. حادثه‌ای که به کشته شدن 176 مسافر و خدمه از کشورهای از جمله ایران، کانادا، اوکراین، بریتانیا و افغانستان منجر شد. وزیر امور خارجه کانادا میگوید این شلیک پرسش‌های زیادی را پدید آورده است. این پرسش‌ها نه تنها او و دیگر مقامات کانادا و اوکراین را درگیر خود کرده است، بلکه برای همگان از شب 18 دی ماه سال گذشته که هواپیمای مسافری PS752 خطوط هوایی بین المللی اوکراین هدف موشک‌های سپاه قرار گرفت، همیشه مطرح بودند. مشاور ویژه نخست وزیر کانادا در گزارش خود 3 سوال از ایران را مطرح کرده که بی جواب ماندند. چگونه سیستم رادار یک هواپیمای مسافری را تهدید تلقی کرده؟ چرا آسمان کشور باز بوده؟ و بالاخره آنکه کدام مقام سپاه دستور شلیک را داده است؟ جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، در واکنش به گزارش 79 صفحه‌ای اخیر مشاور ویژه‌اش رالف گودال در مورد عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی به سوالاتی کلیدی در مورد سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، ضمن همدردی با خانواده قربانیان گفت که آنها به شفافیت، مسئولیت پذیری عاملان و عدالت نیاز دارند و کانادا در همکاری با متحدانش در سراسر دنیا برای انجام تحقیقات جامع و معتبر در این باره ادامه خواهد داد. امیر کسروی، خلبان و کارشناس ایمنی پرواز در کانادا، به تئوری‌های ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی اشاره می‌کند و آنها را جعلی می‌خواند.
ایران در فرستادن جعبه سیاه پرواز و همینطور ضبط صدای کابین پروازی که باید قانوناً بدون تأمل انجام می‌شد 7 ماه صبر کرد. سازمان هواپیمای کشوری با دروغ شروع کرد که این هواپیما دچار اشکال فنی بوده و بعد که چاره‌ای نبود غیر از اینکه قبول بکنن که این هواپیما سرنگون شده، گزارش‌های جعلی و غیر قابل بررسی سازمان هواپیمایی کشوری بیرون داد که در اونها گفت اپراتور در تنظیم صفحه رادارش با شمال حقیقی 107 درجه اختلاف داشته، در نتیجه فکر میکرده این هواپیما به سمت اون داره میاد، در حالی که صفحه رادار یک جنبه کلی داره و همه چی با همدیگه تغییر میکنه. بنابراین این گفته ایشون قابل قبول نیست از نظر فنی. اپراتور گفتن که نتونسته با فرمانش برای کسب دستور تماس برقرار کنه. بعد اپراتور قاعدتاً به نظر میرسه که آتش به اختیار بوده. چه کسی اپراتور رو آتش به اختیار میکنه که 176 نفر جان مسافرین هواپیمای بازرگانی رو تلف بکنه؟
بابک تقوایی، کارشناس نظامی در یونان، میگوید از اونجایی که به تحقیقات احتمالی جمهوری اسلامی از آنهایی که مسبب شلیک موشک‌ها بودند دسترسی وجود ندارد، در نتیجه در این بخش نمیتوان نظری مدلل داد، چرا که نتیجه هرچه بوده مخفی مانده است. بابک تقوایی میافزاید اما چیزهایی هم هست که در مورد آنها شکی نیست.
در ماه‌های گذشته فرصت بسیار زیادی برای فرماندهان سپاه و مقامات کشوری وجود داشته، مقامات کشوری جمهوری اسلامی، تا اطلاعات و جزئیات بازجویی از خدمه سامانه پدافندی تور M1 رو در اختیار حداقل تیم بررسی سانحه اوکراینی قرار بدن و یا جزئیاتش رو در اختیار مقامات کشور کانادا قرار بدن، ولی خب چنین تصمیم نگرفتن و خب این مسئله باعث میشه که یک شک ایجاد بشه در بین مقامات کانادایی که شاید یک مشکلی وجود داره در این مسئله و خب ممکنه که حالا به طور عمد این هواپیما ساقط شده باشه. ولی خب اگر ما بخوایم از دیدگاه تخصصی بررسی سانحه نگاه بکنیم، در حال حاضر هیچ سندی دال بر این که اون 3 نفر خدمه‌ای که در اون سامانه تور M1 حضور داشتن در اون شب به طور عمدی هواپیما رو ساقط کرده باشند وجود نداره. اما اون چیزی که ما مطمئن هستیم این هستش که فرماندهان سپاه پاسداران با توجه به این که مقامات کشوری مخالفت داشتن بر قطع پرواز هواپیمای مسافربری در زمان حمله موشکیشون به پایگاه اینال اسد، باز هم تصمیم به انجام حمله گرفتن و مطمئن هستیم که مقامات جمهوری اسلامی به طور عمد و حتی فرماندهان سپاه پاسداران به طور عمد تصمیم گرفتن تا حریم هوایی کشور رو باز بذارن و این باز گذاشتن ممکنه در راستای 2 هدف بوده باشه که مهمترین اون استفاده از هواپیماهای مسافربری برای جلوگیری از حمله آمریکا در پاسخ به حمله موشک سپاه به پایگاه اینال اسد باشه. یعنی به زبان ساده و عامیانه میتونیم بگیم به عنوان استفاده از سپر انسانی، و این مسئله باعث شدش که این هواپیما در اون شب ساقط بشه و خب فرماندهان سپاه پاسداران و مقامات کشوری که در جلسه شورای عالی امنیت ملی در شب قبل از اون سانحه حضور داشتن و این تصمیم رو گرفتن باید پاسخگو باشن و جوابگوی خانواده ها باشن و همچنین مقامات کشور کانادا.
یکی از پرسش‌های مهم و اساسی در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی که همچنان بی جواب مانده این است که چگونه حریم هوایی ایران مسدود نشده بود. امیر کسروی، کارشناس ایمنی پرواز در کانادا، میگوید در یک کشور قانونمند همه این خطاها متوجه فرماندهی کل قواست و اوست که باید پاسخگو باشد.
در مورد اینکه چرا فضای ایران در حالی که ایران مسئول امنیت اون هستش بسته نشده، چه کسی مسئول بوده که این فضا رو ببنده و نبسته؟ آیا تعمد بوده یا آیا اشتباه شده؟ آمریکا 1:20 بعد از شلیک موشک‌های ایران به عراق فضای ایران رو روی تمام هواپیماهای بازرگانی بست. ایران دستورات کتبی در هماهنگی پروازهای بازرگانی با فرمانده‌های نظامی در شرایط بحرانی داره و در اون شرایطی که التهاب و تب درگیری ایران و آمریکا شدید بوده، مگر فرمانده‌های نظامی سامانه موشکی خواب بودن که اپراتور اعلان کردن که نتونسته با اونا تماس بگیره و کسب تکلیف بکنه؟ چه کسی این آدم رو آتش به اختیار کرده؟ تمام این اشتباهات در نهایت برمیگرده در یک کشور قانونمند، متوجه فرمانده کل قوای کشور میشه و فرمانده کل قوا باید استعفا بکنه و بعد بازخواست بشه.
دولت‌های کانادا و اوکراین میگویند ایران به وعده‌هایش عمل نکرده و همکاری‌های لازم را برای روشن شدن حقیقت انجام نمی‌دهد. گزارش‌های متعددی نیز از تهدید شدن بازماندگان کشته شدگان سقوط هواپیمای اوکراینی و همچنین بازداشت و صدور حکم زندان برای معترضان به این عملکرد سپاه نیز منتشر شده است.
همکارمان الهه روانشاد، در آستانه جشن کریسمس و آغاز سال نو میلادی شمار مبتلایان به ویروس کرونا به حدی بالا رفته که اکثر کشورهای اروپایی را واداشته محدودیت‌های سخت گیرانه تری به اجرا بگذارند. همکارمان شهرام میریان.
یکی از این کشورها آلمان است که از چهارشنبه این هفته مقررات اجتماعی سخت‌تری برای مهار کردن بیماری کووید 19 به مرحله اجرا در آورده که تا 25 روز دیگر ادامه می‌یابد. علت اصلی اعمال این محدودیت‌ها شمار بالای تلفات انسانی ناشی از کرونا است که از 10 روز پیش به این سو اوج گرفته. بر پایه تازه‌ترین آمار، تا کنون نزدیک به 24 هزار شهروند آلمانی بر اثر ویروس کرونا جان خود را از دست دادند که اکثرشان در سنین بالا بوده و به همین دلیل دولت آلمان از سه‌شنبه این هفته بیش از 27 میلیون تن از شهروندانش را که از 60 به بالا سن دارند مجاناً ماسک‌های ویژه‌ای در اختیار گذاشته. برخلاف آلمان، فرانسه اما از سه‌شنبه این هفته تا اندازه‌ای از محدودیت‌های اجتماعی مربوط به کرونا کاسته، ولی با این حال منع رفت و آمد شبانه بین ساعت 20 تا 6 بامداد همچنان به قوت خود باقی است. از جمله کاهش سختگیری‌ها می‌توان به باز شدن سینما و تئاترها و موزه‌ها در فرانسه اشاره کرد. از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون نزدیک به 60 هزار تن از شهروندان فرانسه جان باختند. در بریتانیا برخلاف آلمان مدارس و دانشگاه‌ها باز هستند و مؤسسه‌های فرهنگی و مراکز ورزشی بسته. بریتانیا تنها کشور اروپایی است که از دوشنبه هفته پیش تزریق واکسن به شهروندانش را آغاز کرده که همچنان ادامه دارد. در پایه آماری تا چهارشنبه این هفته 138 هزار بریتانیایی دور اول واکسیناسیون خود را پشت سر گذاشتند. شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در بریتانیا نزدیک به 65 هزار نفر است. ایتالیا هم مانند آلمان بر دامنه محدودیت‌های کروناییش در آستانه جشن کریسمس افسوده. به گفته جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا، به هر قیمتی شده نباید گذاشت موج دوم کرونا در اروپا وارد سومین مرحله اش شود. ویروس کووید 19 تا کنون جان نزدیک به 66 هزار شهروند ایتالیایی را گرفته. در ممانعت از اوجگیری موج دوم کرونا، دانمارک هم در گیرودار ایام کریسمس از امروز پنجشنبه تمام مراکز خرید در این کشور را تعطیل کرده. دانمارک از روز چهارشنبه هم رستوران‌ها و شمار کثیری از دیگر مکان‌های عمومی را بست. سوای اینها از 8 روز دیگر نیز کلیه فروشگاه‌ها و مغازه‌ها به جز داروخانه و سوپرمارکت‌ها تا سوم ماه ژانویه تعطیل خواهند بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
2-42-02-21-12-21-12 و 13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.